بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث دومی که جناب شیخ اعظم رضوان الله علیه در ادامه مسئله قهر مطرح می کنند، برگرفته از اون نکته است در باب قهر که ما گفتیم حجیتش ذاتیه و امکان سلب حجیت از قطع طریقی وجود نداره، بلا فرق که ناظر به کیفیت حصول قطع باشه، ویژگی های قاطع باشه، زمان قطع، مکان قطع، اینها هیچ تأثیری نداره. ذات قطع طریقی اقتضاء حجیت رو داره و هیچ قیدی رو نمیپذیره. خب مفصل اینو با دوستان بحث کرد. بحث تجلی ناظر به مسئله جهت حجیت قطع بود که آیا جهت حجیتش اون حالت نفسانیشه یا حالت طریقیشه. اینا همش در مورد قطع طریقی ها، یعنی قطع طریقی به ما هو طریق الالواقع حجت است و اگر واقع فوت نشد با مخالفت قطع عقوبت ندارد. نظر برخی از علما یا این که نه، قطع طریقی به ما هو این که حالت نفسانیست حجت است، ولو این که مصادفت واقع نکنه که میشه همون حرمت تجلی که نظر مشهوره. این بحث تجربی به اون حرف ربط داشت. بحث دوم ما هم به اون حرف اول عرض کردم به اون ربط داره که آیا ما میتوانیم در مورد حجیت قطع طریقی از برخی از منابع مناقشه بکنیم و اونها رو محدود بکنیم یا نه. شیخ اعظم رضوان الله علیه حرف مطلب اساسیش، اون جان مطلبش جدید نیست براتون. ایشون گفته اصلا نمیشه تصور کرد. چطور میشه گفت که قطع طریقی باشه اما اگر از راه مکاشفه به دست بیاد حجت نیست، اگر از راه خواب رؤیا به دست بیاد حجت نیست، یا اگه مثلا شنبه به دست بیاد حجت نیست؟ خب مثلا محدود بکنیم حجت قطع رو چه از طریق شخص قاطع، قطع کننده، وسواسیه یا خوشباوره تفصیل بدیم. نه، این چه کدوم از این تفصیل ها رو شیخ قبول نکرد و جان مطلبشون این بود که امکان چنین تقیید هایی وجود نداره، محال. ذات قطع لوازمش رو انگار از دست میده. مثل این که شما بخواید از انسان ناطقیتش رو بگیرید یا لوازم ناطقیت رو از انسان بگیرید، خب دیگه انسان انسان نمیمانه. هر جایی که انسان هست ناطق هم هست، حتی در لوازم خارج از ذات که لوازم باشن، لازم های قوی باشن، مثل زوجیت برای چهار، که شما هر جا برید نمیتونید از چهار زوجیت رو سلب کنید. اگر یک جای چهار باشه زوجیت هم هست که تازه خارج از ذاته. خب قطع باشه حجیت هم هست، قطع باشه وجوب مطابعت هم هست. خب این حرف اول و آخر شیخ ازش هم کوتاه نمیاد، لکن میخواد بررسی بکنه مطلبی رو که برخی از اخباریین مطرح کردن، پافشاری هم روش کردن، که در مورد احکام شرعی اگر شما از راه عقل حکم شرعی رو کشف کردید، این حکم شرعی حجت نیست. دوستان عنایت دارن که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در برهه زندگی میکرده که یکی دو نسل قبل ایشون، یعنی دو نسل قبل ایشون، هنوز اخباریین داشتن برچیده میشدن. اخباریین کم و بیش خصوصا تو حوزه های عراق حضور داشتن، تو کربلا نجف حضور داشتن و وحید بهبهانی با اونا افتاده بود، دست و پنجه نرم کرده بود، یه مقدار بساط اونها رو جمع کرده بود، اما خود افکار وحید بهبهانی برای خیلی کامل نبوده. هنوز مرحوم شیخ معلومه که دغدغه های بازه و اخباری رو داشته، لذا برخی مسائل رو که مطرح میکنه خیلی طول میده، خیلی تبیین میکنه، تا جزئیات جلو میره که این مسائل حل بشه، چون در اون زمان برای مقابله با اخباریین و شکوندن کمر اونها لازم بوده. خب این بحث هم از همون بحث هست که اگر شما حکم شرعی رو از راه عقل به دست بیارید به درد نمیخوره. دوستان عنایت داشته باشن، حکم شرعی از راه عقل به دست بیاد نوعاً منظور عقل قطعیه، یعنی در عقل ظنی اصولیین ما هم مستخباریین ما نظر ندارن که قطع حجته. احکام ظنی عقل این چیزی که نزد سایرین هم حجت نیست، اخباریین که فقط تنها نیستن در این مسئله، مثل استدلال به عقل برای حجیت استصحاب، اینکه از راه عقل خواستن استصحاب رو حجت بکنند، کاری که عامه کرده و قدمای ما هم کردند. این یه حکمی عقلیه ولی ظنی هم هست. این که اصلا نظر شیعیان هم همینه، اگر هم استصحاب اصولیه اینا هم میگن همینه، اگر هم یه جایی اومدن گفتن استصحاب حجته، تمسک به روایات میکنن براش، تمسک به عقل میکنن. این نکته مهمیه. پس اون چیزی که محل نزاع الان بین اصولی و اخباری هست در مورد احکام قطعی عقلیه، نه ظنی عقلی. خب احکام قطعی عقلی رو شیخ میگه اصلا من نمیفهمم شما چطور میخواید ازش طلب حجیت بکنید وقتی قطع قطعه طریقی. اون وقت یه احتمالاتی رو مطرح میکنه که شاید نظر اخباریون این باشه. مثل چی؟ یک که حالا واسه شیخ حالا کما بیش قابل قبوله، این که ما بیاییم بگوییم جناب ای فقیه سعی کن سراغ مقدمات عقلی نری تا مبادا نسبت به حکم شرعی از راه مقدمات عقلی قطع پیدا کنی. از اشتغال به مقدماتی که منجر به یقین به حکم شرعی میشن از اینا داره نهی میکنه. و شیخ میفرماید این معقوله، این اشکالی نداره. پدری به پسرش میگه من دو سه ماهی که مسافرت هستم برای اینکه به هر حال این مغازه رو اداره بکنی، خب با عموت مشورت کن، مثلا با دایی مشورت کن، با شوهر عمت مشورت کن، خب آدمای خوبی هن مشورت کن، به حرف اینا عمل کن. اما اگر بر اثر مشورت با پسر عمود فلانی یقینم پیدا کردی که چیکار تجارت صلاحه، یقین پیدا کردی که مصلحت مغازه تو فلان کاره، اگر این یقین بر اثر مشورت با مثلا پسر عمود فلانی بود، شما این کار رو نکن، اون تصمیم رو نگیر، اجرا نکن. آیا یک پدر میتونه به پسر این رو بگه؟ خب جواب اینه که خب به این معنا اشکالی نداره که پدر داره به پسر از اول اتمام حجت میکنه، میگه شما هیچ وقت با اون پسر عموی فلانی دوستی نکن، همنشینی نکن، گوش به حرفش نده، رفاقت با او رو داره معنا میکنه، این قابل قبول معقوله. خب به هر حال بهتر از پسر میشناسه، میدونه برادرزادش چجور کسیه، میگه من برادرزاده ما میشناسم، برادرزاده من پسر عموی تو فلانی یک کسیه که خیلی مهارت داره آدم رو فریب بده، آدم رو به یقین برسونه برای درستی یک تصمیم غلط، من میشناسمش. با او بخوای رفاقت بکنی گولت میزنه، تو رو مجاب میکنه که یک تصمیم غلطی بگیری در حالی که فکر میکنی تصمیم درستی داری میگیری، پس با او نگرد. اینو پدر میتونه بگه، اشکالی نداره. اما اگر فرض کردیم پسر رفت و با اون پسر عمو فلانی گشت، با یک تصمیم غلطی رو او به این القا کرد و پسره یقین کرد اون تصمیم درسته، آیا الان اون تصمیم رو باید اعمال بکنه یا نه؟ جواب اینه که حالا که یقین کرده که باید اعمال بکنه، اصلا معقول نیست ما بهش بگیم نه این کار را نکن، چون فرضه که یقین کرده. ما میتونیم بشینیم مقدماتش رو خراب کنیم، بله این شدنیه، اینکه مقدماتش رو خراب کنیم، مجابش بکنیم که یقینی که از حرفهای فلانی برات حاصل شد اون یقین اشتباهه، جهل مرکبه، این کار که یقین کردی مصلحت مغازه است، مصلحت نیست، این کار رو میتونیم باش بکنیم. که چرا؟ چون با این کار یقینش از بین میره، به این که اون تصمیم درسته اون میفهمه که اشتباه بوده یا شک میکنه که بعد میگیم عمل نکن. ولی اگر نتونستیم یقینش رو ازش بگیریم، نمیتونیم بهش بگیم که شما به قطعت عمل نکن، چون این قطع داره فلان تصمیم مصلحت مغازه توشه، خب باید انجام بده. اگر گفتیم انجام نده، لازمش اینه که برای این بند خدای اجتماع نقیزه درست کردیم، از یه طرف یقین داره که مصلحت مغازه فلان کار است و باید هم میدونه که باید طبق مصلحت فلان عمل بکنه، از یه طرف هم میگیم چون پسر عمود فلانی گفته عمل نکن، این یه اجتماع نقیزه اینه. الان ایشون باید تا مصلحت مغازه رو تأمین بکنه یا نه میتونه مصلحت مغازه رو تأمین نکنه؟ هر دو که نمیشه، عقلا محاله که ایشون هم موظف باشد به این که مصلحت مغازه رو تأمین بکنه، هم مجاز باشد به اینکه مصلحت مغازه رو تأمین نکنه، حرف پسر عموش فلانی رو اعتبار نشه. خب جو اجتماع نقیزه این محال. و اونی که معقوله اینه که باید بره طبق اون تصمیم اعمال بشه، طبق اون تصمیم عمل بکنه و مصلحت مغازه رو اون چیزی که تشخیص داده و مجاب شده او رو عملیاتی بکنه. نکته خوبی که اینجا وجود داره اینه که اگر این اتفاق افتاد و چون یقین کرده بود اون تصمیم رو اعمال کرد، بعد به هر حال مدتی اون باباه سرکلش پیدا شد، معلوم شد که اون تصمیمی که یقین داشت درسته بر اثر همنشینی با فلان پسرمون، اون تصمیم غلط بوده، مغازه آسیب دیده، تجارت مغازه خابیده، مشکلاتی ایجاد شده. این رو میفرمایند که عقلا اجازه میدهند به پدر سر رو عقوبت بکنند به خاطر فسادی که ایجاد شده و مغازه آسیب دیده، نه به خاطر معاشرت با پسر عمو، چون معاشرت با پسر عمو رو که پدر نهی کرد، نهیش ارشادی بود. سه ماه قبل که میخواست بره مسافرت نهی کرد از معاشرت با پسر عمو، اون نهی نهی ارشادی بود. خب مخالفت با نهی ارشادی مستحق عقوبت نیست، اینو هممون میدونیم. اما به خاطر آسیب به مغازه که یک مسئله ظلم مقدمه است، مقدمه نیست، نسبت به اون پدر میتونه پسر رو مؤاخذه و عقوبت بکنه که شما به مغازه آسیب زدی. خب ایشون اگر بگوید که من به فلان تصمیم یقین داشتم درستیش، فکر میکردم که یعنی یقین داشتم که فلان تصمیم واسه مغازه مفیده، پدر میگه خب از کجا اون تصمیم تا فهمیدی به ذهنت رسید یقین کردی درسته؟ به خاطر معاشرتی که من گفته بودم نکن. خب حالا که شما معاشرت کردی به خاطر و اون کاری که گفته بودم نکن اون رو انجام دادی، پس در نتیجه من چوبت میزنم، عقوبتت میکنم، چون معذور نیستی در رسیدن به این قطع غلط، در رسیدن به این جهل مرکب. این از حرفای خیلی مهم شیخه که شیخ میفرماید جهل مرکب اگر چه حجت یقینه و نمیشه از او سلب حجیت کرد، اما یک، اولا می شود از تحصیل مقدماتی که به این یقین منتهی میشه نهی کرد، از تحصیل مقدمات و اشتغال به مقدماتی که ما رو به این قطع برسونه میشه نهی کرد، یک. دو، بعد از اینکه به این قطع رسید میشه مقدمات رو خراب کرد تا قطع هم خراب بشه، اما خود قطع ها نمیشود مادامی که وجود داره از حجیت انداخت. دو، سه، چون مقدمات حصول قطع منهیان آن بودن، عقلا و عقل اجازه میدهد که مولا عبد رو، پسر رو به خاطر فوت واقع، به خاطر خلاف قطعی که اتفاق افتاده و واقع فوت شده، عقوبت بکنن. سه، این مسئله سوم برای ما مسئله مهمی که اشتباه کردن و معصیت کردن، معصیت در این همون برای مخالفت، حالا به حد ارشادی معصیت کردن و مخالفت کردن ولی به حد ارشادی با مقدمات، با مولات مقدمات برای عقوبت کافیه. اینو باید قدرش رو بدونیم، حرف مهمیه. اگر چه ما توش اشکالات داریم، ما این بحث ها توسط متأخرین از شیخ نقد شدن، دوستانم احتمالا تو کلاس های دیگه ای که دارن اما بحث اصول رو اونجا کارگاهی میخونن و طرح سوال میکنن و امثال ذالک، شاید با یک سری اقوال دیگه تو اینجا آشنا بشن، ولی حالا فعلا خود جا افتادن حرف شیخ برای ما خیلی مهمه. خب تا اینجا اگر کسی سوالی دارد بفرمایید.
اصلا نقلی فقط یه دونه چیزی که میاد به ذهنم، اون مقدمه سوم که فرمودین اگر مقدمه
نبود، نکته سوم. خب
نکته سوم،
بله،
مقدمات قدمنیون عقل باشه.
خب
اونجا اجازه عقوبت میدهد به پدر که پسرش رو عقوبت کنه
به خاطر مخالفت واقع، نه به خاطر اشتغال به مقدمات منهیان عن.
این خب؟ اصلا درست در نمیاد با ذهنمون با عقلمون، چون ایشون یقین کرده یک کاری رو انجام داده، درسته که مقدماتش بس بوده، انگلت بوده، ولی یقین کرده یک کاری رو رسیده. بعدم پدرم فرموده که اگر یقین کردی اونا انجام بده. درسته که مخالف بابا آگه در اومده، ولی اینجا اگاب کردنش یکم با عکس سازگار نمیاد.
پدر نگفته حالا که یقین کردی انجام بده، چون فرضه که مسئله عقلی بوده نه نقلی. پدر نمیتونسته بگه حالا که یقین کردی انجام نده. اینا دوتاست. پدر نگفته شما اون فکر کذا رو که به ذهنت رسید و یقین کردی اون فکر کذا رو انجام بده، اینو نگفت. اما بحث اینه که پدر نمیتونسته بگه اون کار رو انجام نده. بله دوستان دیگه، حالا من در جواب شما میخوام واقعا ببینم ارتکاز خودتون چیه. شما این مثالی که من گفتم و میتونید زنگ بزنید از چند نفر از فامیلاتون دوستاتون بپرسید. پدر داشت میرفت مسافرت، 3-4 ماه این تو مسافرت بود، به پسرش سفارش کرد که اگر فلانی بهت یه ایدهی اوورد و اثبات هم کرد که این ایده خوبیه، این تصمیم خوبیه، اگه برات اثبات هم کرد تو به حرف او گوش نده، تو کار خودتو بکن، طبق ایده او تصمیمی نگی تو تجارت. بعدم رفت مسافرت، تو این 3-4 ماه اون بند خدایی که پدر گفته بود سر و کلش پیدا شد، یه ایدی رو برای پسر مطرح کرد، اثبات کرد برای پسر که این تصمیم درستیه، پسر انجام داد، بعد معلوم شد که کلی خسارت میبینند. خب بپرسید از اطرافیانتون آیا اجازه میدن پدر پسر رو عقوبت بکنه یا نه. شما که برای تکالیف همه کلاس ها وقت داریم، یه رو 20 دقیقه برای این تکلیف وقت بذاریم. اگه بشه که از دوستان متنو بخواند، من کمی امروز ضعف دارم، اگر از رفقا کسی بتونه متن بخونه ممنون میشم. تشکر. کاشفن محزن یعنی چی؟ یعنی قطع طریقی، یعنی قطع طریقی در مقابل قطع موضوعی. بله، لا فرق بین اسباب العلم، اینکه قطع از کجا بیاد فرق نمی کنه. خواب، مکاشفه، استرلاب، یه روایت، عرق، اینا هیچ کدوم فرقی با هم دیگه نداره. خب
و ینسب الى غیر واحد من اصحابنا الاخباریین عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلیه القطعیه الغیر ضروریه لکسرت وقوع و اشتباه و الغلط فیها فلا یمکن الرکون الى شیء من.
عرض کنم که به برخی از اخبارین ما اعتماد شده که نمیشه به قطع حاصل از مقدمات عقلی قطعی اعتماد کرد، البته اگر این مقدمات ضروری نباشن. تو مقدمات ضروری میرسیم که خودشون گفتن اشکالی نداره. خب میرسیم حالا در موردش یه بحثایی داریم پایین تر، یه حرفایی میبینید که خیلی برای کنه با ضروریات هم برخیشون مخالفن، حالا میرسیم. نکته مهمش اینه، نکته زیبایی که باید روش دقت کرده اینه که فرمودن چون زیاد اشتباه پیش میاد نمیشه به اینا اعتماد کرد. حالا یه سوال اینجا وجود داره، سوالا چند تا سوالها. خب اینکه زیاد در مقدمات ضرور غیر ضروری اشتباه پیش میاد، این اولا باید اثبات بشه. دو، ببینیم که اگر هم پذیرفتیم که در مقدمات غیر ضروری زیاد اشتباه پیش میاد، لازمه این استدلال اینه که خب علت تعمل متخصص شما حتی به مقدمات نقلی هم شما رجوع نکنید، مگر شما به روایات رجوع میکنید کم به اختلاف برمیخورید. چقدر تو فهم روایات اختلاف، چقدر در مورد ثقه ثقه نبودن روایات اختلاف، در مقدمات نقلی مگر اختلاف و اشتباه کمه؟ عرضم که اگه بیشتر نباشه، خیلی خیلی بیشتر نباشه، کمترم نیست. خب اینم اشکال دوم. اشکال سوم، نکته سومی که باید بروش کار کرد اونم اینه که آقا حالا چه کسی گفته، خب اینکه شما میگید خودش یک کبرا میخواد، چه کسی گفته در مقدمات کثیر الاشتباه اعتماد جایز نیست؟ خود این از کجا در اومده؟ این همه یه حرفیه. آیا شما آیا و روایت دارید تو این زمینه؟ این از کجا برداشت کردید؟ یا خود عقل اومده به شما گفته که آقا جان اگر دیدی یک جایی می مقدماتی خیلی خروجشون جهل مرکبه، اینا دیگه حجت نیست و معتبر نیست. یه بار به حرف این پسرمو گوش دادیم 10 سال قبل، خسارت دیدیم. یه بار دیگه به مثلا 7-8 سال قبل به حرف این پسرمو گوش دادیم، خسارت دیدیم. 4 سال قبل دوباره یه بار دیگه به حرف این پسرمو گوش دادیم، خسارت دیدیم. سال بعد دوباره به حرف این پسرمو گوش دادیم، خسارت دیدیم. خب این اگر معقول باشه، بشه فرض کرد معقول باشه که اینجا ما نهی بکنیم، خود این نهی رو ظاهرن عقل داره انجام میده. عقل دارد میگوید که آقا این آقای پسر عمو بارها تجربه شده، خیلی توانمنده در اینکه جهل مرکب رو برای آدم به عنوان یک ایده درست، یک ایده معقول جلوه بده، اصلا تو این زمینه مهارت داره. خب این الان کی داره؟ بله یه بار خود پدره داره میگه، پدره داره میگه که من دارم میرم مسافرت، گوش به حرف سرموت نده. اینا که فعلا اینه نگفتن، عبده میرسیم و بعدا داره خواهم گفت که ادله نقلی هم داریم که گفتن گوش به حرف عقل ندی، گوش به حرف عقل ندی دلیل نقلی هم داره، اینه جلو سرموت میرسیم. ولی فعلا این قسمت بحث که استدلال کردن به اینکه چون کسی رو خطأه پس نمیشه بهش عمل کرد، این از کجا الان در اومده؟ آیا خود این عقلی نیست؟ بله باز روش الان فکر کرد. فین ارادو، ادامه بدید.
فین ارادو عدم جواز بکنه بعد حصول القدر فلا یعقل ذلک فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف، ولو امکن الحکم بعدم اعتباره لجرا مثله مثله فی القطع الحاصل من المقدمات الشرعیه
طابقا نعلب النعل. فرمود که اگر مراد اینه که بعد از اینکه قطع اومد بهش اعتماد نکنید، اصلا معقول نیست شارع از این نهی بکنه، امکان نهی ازش نیست، اجتماع نقیزه این پیش میاد. مولایی که بیاید به عبدش دوتا دستور متناقض بده، این عبد چند روز بعد قاطی میکنه تو خیابون باید به خودش حرف بزنه موقع را رفتن، این باید به تناقض برسه دیگه. مثل که مولا اون مثالو میگن، یه اتاق گرد درست میکرد بعد مینداخت داخل تو اتاق میگفت برو گوشه بشین، این هم مثل همونه، تناقض. از یه طرف باید یه گوشه ای باشه که گفته گوشه بشین، از یه طرف هم گوشه ای نیست، از یه طرف این مکلفه که مصلحت مغازه رو تأمین بکنه، انجام دادن تصمیماتی که مطابق مصلحت مغازه است، از تکالیف این شخصه. از این طرف هم دارن بهش میگن که حرف فلانی رو گوش نکن، در حالی که حرف فلانی مصلحت مدرسه است. خب توش تناقض دیگه. خب معقول نیست. و اگر معقول بود و میشد حکم کرد، این در مورد مقدمات شرعی هم کاملا امکان میداشت. اگه اونجا میشد اینجا هم باید میشد، چون قطع اسبابش فرق نمیکنه که چه جور سببهایی باشه، شرعیه باشه یا عقلیه، خواب باشه یا روایه، فرقی نمیکنه. خب بفرمایید. تا واقعا نعل به نعل، یعنی دقیقا مثل اون، هر اونجا چطور بود اینجا دقیقا مثل اون. بفرمایید.
و این اراد و عدم جواز حضه المطالب العقلیت لتحصیل المطالب الشرعیه لکسرت وقوع غلط و اشتباه فیها فلن سلم ذالک و اغمز عن المعارضت لکسرت ما یحصلو ما یحصلو من الخطأ فی فهم المطالب من الادلت الشرعیه فلهو وجه.
خب فرماد که اما اگر مراد اینه که در مطالب عقلی دقت نکنید، خوض نکنید، با اون پسر عمو نگردید، معاشرت نکنید، اگه اینه که جام مقدمات شو برام سراغ انجام نده برای رسیدن به احکام شرعی. منظور از مطالب شرعی احکام شرعیه، نه مقدمات شرعی مثل نقل. منظور از شرع اینجا نقل نیست، منظور اون احکام شرعیه که ما میگیم با عقل هم میشه بهش رسید، با نقل هم میشه بهش رسید. آقا برای رسیدن به مطلوب های شرعی خود در مسائل عقلی نهی میکنه که نرو سراغش، به خاطر اینکه زیاد اشتباهه. طرف صد مزالک، اولا که ما این حرف اصلا قبول نداریم که مقدمات عقلی قطعی ما زیاد اشتباه بکنن، مقدمات نقلی بیشتر اشتباه میکنن که کمتر اشتباه نمیکنن. آرایی که تو مسئله مقدمه واجب وجود داره از آرایی که احیانا تو برخی از فروع فقهی وجود داره تعدادش کمتر. آرایی تو مقدمه واجب رو یه میگن واجب، یه میگن واجب نیست. حالا میدونم چند تا تفصیل هم اینجا وجود داره، تفاصیلی هم اینجا هست که واجب یه واجب نیست، اما این بیشتر از این تفاصیل در مقدمات شرعی هم اینا وجود داره. این اول کاس، این یه اشکال. حالا ما اگه از این اغمازم بکنیم و قبول بکنیم که مقدمات عقلی کسی را خطأه، خب عرض کنم فلهو وجه، اشکال حل میشه. فلهو سلم از ذالک فلهو وجه. خب این باید پس مشکل اصلی اینه که ببینیم واقعا مقدمات عقلی اینطوری هستن یا اینطوری نیستن. کلمه کسرت بر وزن فعل است، نه بر وزن فعله. کسرت درست نیست، کسرت درست. دقت داری؟
بله.
آره. حالا برخی ها گفتن در کنار کلمه قلت که قرار بگیره کسره هم فصیح میشه، کسره و قله در کنار قله قرار بگیره، از باب این که این دوتا هم وزنشو مثل هم باشه اما فعله هم میشه فصیح. حالا اینه برقی ها گفتن باید روش کار کرد ببینیم واقعا همینطور یا همینطور نیست، ولی اگر خودش تنها باشه فعله فصیح تره. بفرمایی.
و
این
ازن فلو خازه فیها و هم سلط فلو به ما لا یوافقون حکمت واقعیه لم یعذر ثالثا به تقصیره فی مقدمات تحصیل الا نشأنا فی سقوط کسرت الخطأ ازید و من ما یقع
ازیده. سقوط کسرت خطا در حالی که این کسرت خطا بیشتر از من مایق و فی فهم المطالب من الادلت شرعیه. این حال اعظم که این کلمه ادله شرعیه منظور ادله نقلیه دیگه، یعنی استنباط احکام شرع و نقل از راه ادله شرعی در مقابل ادله عقلی. خب این تا اینجای بحث. حالا بحث مطلب چیزام بخوایم وارد بشیم میترسم نتونیم تمام بکنیم. خب این مقدارم رفقا دیر اومدن متن، حالا سریع متن استرابادی رو بخونی فعلا.
چشما جان وقت اثر تو بعد ما زکر تو هازا علا کلام یمکا ان محدث الاسترابادی فی فضائد مددیه آلا فی اداد مستدل لبهی علم احضار دلیل فی غیر ضروریات دینیته به سماع ان صادقین علیه السلام آلا الدلیل التاسع مبنی علا مقدمت دقیقت شریفت تفتنت به توفیق الله تعالی.
خب این کتاب فواید مدنی محدث استرابادی از کتاب‌های پایه اخباریه، یعنی اخبارگیل عمده ایشون نشر داد، افکار ایشون خیلی نشر داد اخبارگیری رو، و اون کتابش هم که به هر حال خیلی اثر گذاشت همین بود. خب عرضم که چون اینا رو در این مدت ایشون تو حجاز بود، حجاز هم میدونید یه زمانی کل شیعه داشته، حوزه علمی شیعی داشته، حالا نگاه نکنید وهابی هم کمرش رو شکستن لعنت الله علیهم، نه خیلی داشتن اونجا شیعیان حضور زیاد داشتن، حتی نقل میکنن علامه بحرالعلوم یه زمانی حوض کرده بود اشتباه نکنم که حوزه رو منتقل کنه به مدینه از نجف. خب نشد. خلاص این که ایشون یه کتابشون تو مکه تعریف شده، ببخشید، یه کتابشون در مدینه تعریف شده. اون کتابی که در مدینه تعریف شده از کتاب مکه گسترده تره و نقش بیشتری هم در ترویج اخبارگری داشته کتاب ایشون. تو اون کتاب این نکته رو گفتن که مرحوم شیخ هم بعدها پیدا کرده و تو این قسمت رسائل نقل میکنه. بفرمایید. یارم
کوم الله
تعالی یغفر الله لنا ولک.
رقیه ان العموم النظریه قسمان، قسمان ینتهی الى مادت هی قریبت من الاحساس و من هذا القسم علم،
و من هذا القسم
علم الهندسه و الحساب و اکثر ابواب المنطق.
هندسه درسته، های هندسه مفتوحه. می‌فرماید که یک مقدمه، این دلیل نهمی که داره میاره برای اینکه از غیر ائمه ما حق نداریم فقه دریافت بکنیم، فقه فقط باید از ائمه مسموع بشه. دلیل نهمش می‌فرماید که قبل دلیل دوم باید یک مقدمه‌ای بگم که این مقدمه بسیار دقیقه، بسیار با ارزشه، که به توفیق الهی من این مقدمه رو فهمیدم. حالا یه مقدار هندونه خودش زیر بغل خودش می‌ذاره. و اونم این که علوم نظری برام از نظر خودش دفاع بکنه دیگه. تو این مقام فرمود که خدا به من این نکته رو به هر حال توجه داد. علوم نظری دو قسمه، یک قسمش قریب به ماده است، اصلا که قسم ینتهی الی مادتن یه قریب، منظور از ماده من یه رفت چیز شد ماده عنایت دارید دیگه، مبادی عقلی سر دوستان بیاد دارن مبادی عقیسه، بله منظور ماده اونجاست، این ماده در مقابل معنا نیست، بگید مادیات در مقابل معنویات، این ماده اون ماده نیست، این میگه ماده قیاس. ماده قیاس یعنی همون مقدمات قیاس. مقدمات قیاس رو وقتی شما به مفاد تک تک مقدمه های قیاس نگاه میکنید بهش میگید ماده قیاس. مبادی عقیسه هم بهش میگن، اگر دوستان خاطرشون باشه، مزنونات بود، وهمیات بود، عرض کنم که یقینیات بود، مقبولات بود، مسلمات بود، مخیلات بود، وهمیات رو گفتم به نظرم. اینا میشن مبادع عقیسه. این ماده اون ماده است. نگاه ماده ماده ای که قریبه تو من الاحساس، قریبه من الاحساس، به احساس نزدیکه. مثلا توی یقینیات مشاهدات همین داره، مشاهدات قریبه. بلکه حالا شاید تو فطریات هم میشه اینو گفت، توی حدسیات هم احیانا میشه اینو گفت، متواترات هم میشه اینو گفت. اینا یک سری موادی هستن که قریبه من الاحساس هم. و این نوع ماده ها منشأ پیدایش علومی هم مثل علم هندسه، هندسه بر وزن فعلله. و اصلا که گفته شده که از کلمه اندازه معرب شده، معرب اندازه رو معرب کردن، اندازه زبان فارسی در زبان عربی شده هندسه. خب یا علم حساب، اینا برای خیلی از چیزهای محسوس استفاده کردن. یا بیشتر ابواب منطق، خب من و هازل قسم لا یقع فیه خلاف بین علما، تو این قسم بین علما اختلاف پیش نمیاد. لذا شما میبینید در منطق خیلی اقوال زیادی وجود نداره، یا تو هندسه و حساب. بله تو منطق بعدها یک سری چرپرت هایی تو مغرب و تو غرب گفته شد. غرب با منطق ارسطویی خیلی ستیزه کرد، خیلی منطق ارسطویی رو از سرش زد. حتی تو غرب احمق هایی پیدا شدن که گفتن ارسطو عامل بدبختی مثلا هزار ساله بشریت، هزار سال، بیشتر از هزار سال بشریت هرچی بدبختی کشیده گناه ارسطو که منطق رو نوشته که اینقدر برای علم غلطیه. این خب برمیگرده به چرت پرت هایی که این غربی ها داشتن، ناشی از مسائل احساسی هم بوده در نتیجه نفرت از کلیسا. نفرت از کلیسا چنان موج پرزوری و مخربی رو متاسفانه در غرب ایجاد کرد که غرب با هرچی بوی کلیسا میداد دشمنی داد. خب کلیسا هم چون حامی منطق ارسطویی نبوده، خب اومدن برای اصلا تو روش علمی سعی کردن با کلیسا ستیزه بکنن. روش علمی اون نگاه های عقلی و ذهنی رو تا جایی که میشه کنار بگذارن و از تجربیات وارد بشن، برای اینکه تا میتونستن میخواستن اون گذشته سیاه خودشون رو تو قرون وسطا تخریب کنند. این کار مصیبتباری بود که در رنسانس اتفاق افتاده برای غرب. خب بعدا خودشون هم آروم آروم بعد چند صد سال فهمیدن که چقدر چرت و پرت میگفتن. بعد چند صد سال که خب بدبخت شدن، خودشون بشریت رو محروم کردن تو غرب، حالا یواش یواش دارن خودشون یه چیزایی سر عقل میان. خب و هذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء و الخطا في نشر افكار و السبب في ذلك. ایشون یه توضیح میده که دیگه وقت هم دیگه داره تمام میشه، یک دقیقه بیشتر نمانده. اینا خلاص، اینم عرض بکنم، این یک دقیقه هم عرض بکنیم. چرا تو این قسم از علوم اینقدر اشتباه اختلاف پیش نمیاد؟ چون میفرماید اختلاف، خب نتیجه این از یعنی از این فهمیده میشه که یه قول درست و یه قول اشتباهه. ما که مثل بعضی‌ها نیستیم بگیم دو تا نظر متناقض هر دو تا حقن. از این مزخرفات، این مزخرفات ما قبول نداریم. وقتی چند تا قول وجود داره حتی اکثر یکی درسته، بقیه اشتباهه. خب بقیه چرا اشتباه کردند؟ یا ماده استدلالشون اشتباهه یا صورت استدلالشون اشتباهه. چه که تو منطق خوندیم صورت استدلال چیده پیچیده ای نیست. علما تو صورت استدلال نوعا اشتباه نمی کنن. شکل اول قیاس اقترانیه یا استثنائیه، استثنائی اتصالیه یا انفصالیه، اقترانی شرطیه یا حملیه. اینا رو همه دیگه میدونن بلدن، حتی وسط باید تکرار بشه، کبرا باید کلی باشه، یا در شکل ثانی باید قضیتین در کیف با هم اختلاف داشته باشن. از این حرفایی که برای میدونید همه شما بلدید، تو منطقه مظفر خوندید. این که نوعا منشأ اشتباه علما نمیشه، اشتباه در صورت قیاس، چون صورت قیاس مراعات میکنه. اشتباهات غالبا در ماده قیاس اتفاق میفته. ماده قیاس اگر قریب من الحس باشه غالبا اشتباهی عذاب در نمیاد. خب همه دارن میبینن که خورشید طلوع کرد، هوا روشن شد، یعنی همه دارن میبینن دیگه، این کجاش میخواد اشتباه بکنه؟ همه دارن میبینن که زرافه قدش بلنده، نه هیچ کارش میکنیم، زرافه قدش بلند، همه دارن میبینن دیگه. من با چشم دارم اینو میبینم، میبینم که وقتی یک زرافه کنار یک آدم ایسته، زرافه بلنده، آدمی زاد کوتاهه. خب دارم میبینم دیگه، خیلی روشنه. پس اگر ماده قیاس قریب من الحس باشه خیلی ازش اشتباه پیش نمیاد. صورت قیاس هم که ارسطو مدونش کرده نوعا مشخصه و اشتباهی پیش نمیاد، مشکلی پیش نمیاد. اینا رو هم دیگه بذاریم معلوم میشه که در علومی مثل هندسه و حساب ما خیلی دچار اختلاف نظر و اشتباه نخواهیم شد، که عملا هم نشدیم. عملا هم میبینیم در این علوم خیلی حرفای اختلافی وجود نداره. نه از بیرون توضیح دادم. اصلا که قسمت دوم که فردا ان شاء الله فقا بحثیم و قسم ینتهی الی مدتن هی بعیدتن عن الاحساس، دوستان مباحثه رو تا سر اینجا برسونن. ما تا سر اینجا مباحثه رو گفتیم. بله خب رفقا رو به خدا میسپارم در پناه هم.